رادیو دارید میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان در تماس باشید و پیشنهادهای خودتون رو با همکاران ما در این واحد در میون بگذارید. این عزیزان صدای شما خوبان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسوند. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. از سکوت تا بایکوت عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا. از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوات از شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولاً اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من محمد مهدی مؤمنی ها با برنامه از سکوت تا بایکوت با موضوع شبهات و شگرت‌های رسانه‌ای نظام سلطه و شبکه‌های هماهنگ با اونها در خدمت شما بزرگواران هستم. مهمانان بزرگوار این برنامه سرکار خانم دکتر زینب احقر کارشناس رسانه و ادیان و همچنین سرکار خانم زهرا صالحی کارشناس حوزه و فعال رسانه‌ای هستند که در خدمت این دو بزرگوار در برنامه امروز هستیم.
در چند سال اخیر همزمان با گسترش نفوذ و قدرت شیعیان در ایران، لبنان و عراق، اقدامات مشکوکی برای تخریب وجهه شیعیان از سوی برخی محافل مذهبی، سیاسی و خبری جهان انجام شده است که به بهانه های واهی سعی بر مخدوش نشان دادن چهره شیعیان، اعتقادات و باورهای آنها دارند. از جمله این اقدامات پوشش هدفدار برپای مراسم غمزنی برخی شیعیان در روز عاشورا توسط رسانه‌های خارجی است. رسانه‌های غربی سال هاست که با تهیه گزارش از مراسم عزاداری روز عاشورا در برخی کشورها تلاش می‌کنند تا با قرائت ویژه از این مراسم شیعیان را به شدت خشن و متمایل به خونریزی نشان دهند. غمزنی به عنوان یک شیوه عزاداری غیر معمول در سوگواری سالار شهیدان علیه السلام همواره توجه افکار عمومی جهان اسلام و دنیای خارج را به خود معطوف داشته است. اینکه غمزنی بر اساس کدام حجت شرعی و بر پایه چه منطقی صورت می‌گیرد همواره مورد تشکیک منتقدان است، به ویژه که فقدان فتوای متقن شرعی مبنی بر منع صریح این شیوه عزاداری همواره بهانه‌ای به دست عاملان این اقدام داده است. برخی رسانه‌های خارجی با برجسته‌سازی و بزرگ نمای این شیوه عزاداری در کشورهای یاد شده سعی در مخدوش ساختن چهره شیعیان و به زیر سوال بردن باورهای مذهبی آنها دارند و می‌کوشند شیعه را مذهبی دور از منطق، خرافی و خشن معرفی کنند. مغرضانه بودن اخبار غرب از مراسم سوگواری مذهبی در اسلام زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم این قبیل مراسم و آیین‌های مذهبی هرگز اختصاص به مذهب تشیع ندارد. برای مثال یکی از آیین‌های سنتی و مذهبی کاتولیک‌ها که طی آن مصائب حضرت مسیح اعم از محاکمه، رنج، شکنجه، مرگ و سرانجام مصلوب شدن ایشان به تصویر کشیده می شود دارای صحنه‌هایی به مراتب خشن‌تر از حتی غمزنی است.
خب شروع برنامه رو با خانم دکتر احقر شروع می‌کنیم. ضمن سلام و احوالپرسی با شنوندگان ما انشالله در خدمتون هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. در خدمت هستم و همچنین تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین رو. امید بر اینه که انشالله این گفتگو بتونه در راستای معرفتی نسبت به ذوات مقدسه و همچنین حضرت سید و شهدا کمک و راهنمایی باشه برای شنوندگان عزیز برنامه.
خب سپاسگزارم از شما. خب موضوع برنامه امروز ما نمایش برخی عزاداری های غلط و استفاده از آن در شگرت های رسانه های بیگانه و فارسی زبان به عنوان بهانه‌ای برای اسلام هراسی و همچنین شیعه هراسی و متوحش جلوه دادن مسلمانان هستش که خب می‌بینیم در سال‌های اخیر به خصوص در فضای مجازی و همچنین در شبکه‌های تلویزیونی معاند به کرار این موضوع بهش پرداخته شده. به نظر شما چه شگرد‌هایی رو اگر بخوایم به صورت مصداقی به اون بپردازیم این رسانه‌های بیگانه برای ایجاد شبهه در بین مردم ما خدمت شما عرض کنم که بهش میپردازند و مهمترین این شگرد‌ها چه چیزهایی هستش؟
در خصوص سوالی که فرمودین من اجازه میخوام که از فرمایش حضرت آقا مقام معظم رهبری و اصطلاحی که ایشون در مورد برخی از خواص بی‌بصیرت فرمودند اشاره کنم. ما با جریانی مواجهیم به اسم شیعه انگلیسی که قاعدتا اکثر این نوع عزاداری ها یا به عنوان خرافات و انحرافاتی که وارد مراسم های عزاداری ما میشه توسط یک جریان و گروه خاصیه. اگر به نوع مبارزه یا به نوعی با یک همچین جریانی ما بخوایم وارد گفتگوی و یا حتی خونسا کنیم این شبهاتی که وارد میکنن رو، فکر میکنم باید به مسئله معرفت و ایجاد معرفت در منابر حیات مذهبیمون بپردازیم. یعنی هرچقدر جوان مسلمان و شیعه ما و همچنین جوان هیئتی و عزادار ما نسبت به خود قیام سید و شهدا اهدافی که ایشون داشتن و همچنین دانش افزایی بشه برای اون جوان و همچنین معرفت ایجاد بشه توی این جلسات، کمک میگیرم در خصوص این مبحث از بیان حضرت آیت الله بهجت که فرمودند که منبر ما فقط ذکر مصیبت سید و شهدا نیست، بلکه منبر ما جایگاه بیان مذهب، بیان روح نماز، بیان احکام، بیان قواعد. هر چقدر ما جوان رو با این معرفت ها ایمن کنیم، بیمه کنیم نسبت به اندیشه هایی که هیچ جایگاهی در سیره اهل بیت نداره. ما اصل عزاداری رو از اهل بیتمون میگیریم. اصل عزاداری ما از زمان امام سجاد شروع شده، از زمان حضرت زینب شروع شده. کدوم یک از این بحث هایی که امروز به عنوان غم زنی، صدم زدن به خود که مصداق بارز لازرر و لازرار فل اسلام و قاعده آنچنانیه توی سیره اهل بیت و حتی علمای معاصر ما دیده شده؟ مشخصه که خب کسی که میاد بنیانگذار یک همچین تفکری میشه، یک همچین عمل کردی میشه، قطعا از جایی داره تغذیه فکری میشه و حتی تغذیه های دیگه از جمله تغذیه مالی که براش سود داره. اگر که عرضم به خدمت شما ما بتونیم اون حقیقت تشیع رو به صورت توحش نشون بدیم که هر موقع ما تو سرچ تو گوگل کنیم و تصاویر حالا جهانیه بخوایم تشیع رو ببینیم، به اولین تصویری که میرسیم تصویر غمزنی یا حالا بحث های ضربه زدن به خوده، این چنینه، مشخصه که اون حقیقت هدف قیام سید و شهدا زیر سواله. یعنی این که به واسطه این انحرافات میخوان مسیر رو، مسیر شناخت رو دور کنن، که البته میگم بیمه سازی و انشاءالله بتونیم توی این ایام محرم جوری منابر هیئت‌ها رو تغذیه کنیم که جوان مؤمن ما، جوان انقلابی ما بیش از اینها با انقلاب سید و شهدا آشنا بشه بشه، با اهداف سید الشهدا آشنا بشه، که امیدوارم این بحث رو اساتید بزرگوارم، مادهین محترم مد نظر قرار بدن و همچنین سوقشون میدم به سخنرانی حضرت آقا در جمع مداهین و اهل منبر کشور که روز تولد حضرت زهرا هر سال برگزار میشه، که پر از این توصیه ها و انشاءالله که گوش جان بسپاریم و عمل کنیم و نتیجهش رو ببینیم و معرفت پیدا کنیم.
خب خیلی ممنون خدمت شما عرض کنم. همونطور که فرمودید، خب شگرت های مختلفی دشمن داره و خب نیاز هستش که بخش های مختلف جامعه به این موضوع دقت داشته باشن. خب یکی از موضوعاتی که ما بعضن باهاش خیلی روبرو هستیم، موضوعاتی هستش که حالا اینها در حیات مذهبی اتفاق میفته و بعضن میبینیم که حتی دشمن اینها رو به عنوان خدمت شما عرض کنم که موضوعات و شبهاتی به جامعه معرفی میکنه و خیلی مورد سوء استفاده قرار میده. خدمت شما عرض کنم، آیا شما به نظرتون چه اقداماتی ما میتونیم در حوزه حیات مذهبیمون داشته باشیم که شاهد کمترین انحراف در این حوزه ها باشیم؟
در مورد سوالی که فرمودین، فکر میکنم بهترین راهی که میشه مبارزه کرد و بهترین سنگرش هم همون هیئت هاست، اینه که ما البته که روحانیون و اساتید بزرگواری هستن که حالا حتی خود سازمان صدا و سیما هم از سخنرانیاشون به مناسبت های مختلف استفاده میکنه، ولی به صورت عمومی، نه فقط به صورت معدود افرادی، به صورت خاص نیازه که ما در مورد خود اهداف قیام سید الشهدا تفقه کنیم. اشاره میکنم به صحبتی که همه احتمالاً شنیدیم از حضرت سید الشهدا، موقعی که اولیا مخدره حضرت زینب ازشون سوال کردن که شما خودتون رو معرفی کردید، نسبتون رو گفتید، جدتون رو گفتید، آیا این مردم مگر شما رو نمیشناسن؟ حضرت فرمودن که اینها نمیشنون صحبت من رو، چون چکمهاشون از مال حرام پر شده. این قضیه معرفتی نسبت به قیام سید الشهدا قاعدتا نیاز به دانش افزایی داره. حیات مذهبی ما باید پاکترین و منزه‌ترین جا به لحاظ خرج و برج و مسائل اقتصادی که دارن، دور از هر گونه حاشیه، دور از هر گونه ارتباطاتی که حالا بخواد ارتباطات خاصی باشه و حاشیه ساز باشه، اگر این چنین نباشه اخلاص کم رنگ میشه. اگر که چشم و همچشمی هایی که حالا کدوم هیئت صدای باند بلنگوش بیشتره، کدوم هیئت هیجان بیشتری داره، چه بهتره بریم به سمت این که کدوم هیئت ما دانش بیشتری، معرفت بیشتری به اون مستمع میتونه بده. و فکر میکنم که اگر ما بتونیم این سنگر رو پررنگتر، ما امثال شهید حجاجی ها رو داشتیم که از پای همین منابر راهی شدن و جریان ساز شدن، خونشون جریان ساز شد. فکر میکنم اگر ما بتونیم بیمه کنیم به واسطه دانش، دانش به هدف سید الشهدا، انشاءالله بتونیم که با این شبهات، با این مسائلی که حاشیه است، ما چند سال پیش شاهد تمثال هایی بودیم که توی حیات حالا به صورتی مد شده بود،
خب الحمدلله الان دیگه جمع شده، دیگه الان وجود نداره.
بله همینطوره. حتی قضیه غمزنی هم، خب این ذکاوت و اون بصیرت رهبری بود که حکمش رو دادن. خب در ملأ عام ما یه همچین ماجراهایی جز ضربه زدن به داستانمون نیست. یا مسئله علمکشی که از دوره صفویه باب شده، توی کدوم یکی از سیره اهل بیت یا علمای ما مسئله علم وجود داره؟ خب این چیزی بوده که با سفر به اروپا و دیدن حالا اون مسائلی که شبیه به صلیب بوده توی قضیه عزاداری حضرت مسیح و اینها وارد کشور ما شده. بریم دنبال ریشه ها، ببینیم که ما ریشه های عزاداری رو به چه صورتی باید و از کجا سرمنشه اینها جز اهل بیت و علمای عظام ما و حتی خود زیارت عاشورا و اینها، فکر نمی کنم از جای دیگه گرفتنش بتونه ما رو راهنما باشه.
ممنون از شما، خیلی متشکرم. خب سرکار خانم صالحی، سوال اولی که از محضر شما میپرسم این که به نظر شما فلسفه فعالیت های رسانه های ضد دین برای ایجاد تفرقه بین مذاهب اسلامی چی هستش. ما میبینیم که خب به هر حال در سالهای اخیر به خصوص چه در فضای مجازی چه در شبکه‌های ماهواره‌ای اینها تلاش‌های زیادی کردن که به هر حال بین مذاهب مختلف اسلامی، بین اهل تسنن و تشیع اختلاف ایجاد کنن. به نظر شما فلسفه این گونه فعالیت‌ها چه چیزهایی هستش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین و اصحاب و اولاد شریفش. سوال خوبی مطرح کردین و اینکه لازمه به این موضوع پرداخته بشه که چرا رسانه‌های غربی و رسانه‌های معاند ضد دین حجمشون به سمت تفکرات و عقاید دینی یک جامعه میره. فرهنگ دینی، فرهنگ رشد، فرهنگ تعالی و فرهنگ کمال انسانیه و اگر این فرهنگ فرد افراد جامعه رو و مجموعه و در مجموع کل جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار بده، یک جامعه دینی میتونه به سمت اون جامعه آرمانی خودش حرکت بکنه. از این رو هستش که این جامعه آرمانی از سوی میتونه نیازهای افراد جامعه رو و اون هدف اصلی جامعه آرمانی رو تعیین بکنه و پاسخگو باشه. از این رو هستش که رسانه های معاند سعی میکنن قشر عظیم در واقع یک جامعه رو که اهل تفکر و اهل تعقل هستش رو مورد هجمه قرار بدن و در واقع اون مانع اون رشد و تعالی که از طریق فرهنگ دینی قرار منتقل بشه به یه جامعه، در واقع مانع رسیدن به این هدف بشه.
خب متشکرم از شما. سوال بعدی ما از سرکار خانم احقر هستش. خانم دکتر بفرمایید با توجه به موضوعاتی که ما در سالهای اخیر در فضای مجازی باهاش بسیار روبرو هستیم، ما اگر شما مشاهده همین در صحبت بخش اول صحبتاتون هم فرمودید که با یک جستجو در فضای مجازی مثلا کلماتی مثل عاشورا محرم میزنیم، با تصاویری که حالا اگر یک غیر ایرانی اینها رو بزنه خب با تصاویری خیلی دلخراشی بعضن روبرو میشه، تصاویر غمزنی اینها. به نظر شما در حوزه رسانه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که فضا رو تغییر بدیم و به هر حال بتونیم اون قسمت‌های زیبا و شکل زیبا و اون واقعا پیام اصلی عاشورا رو بتونیم به مخاطبینمون، به خصوص مخاطبین حالا غیر مسلمانمون که بعضا فقط میخوان آشنا بشن با موضوع عاشورا، با موضوع محرم، بتونیم واقعا در این حوزه ما بتونیم تأثیرگذار باشیم و بتونیم پیام عاشورا رو به اونها برسونیم؟
عرضم به خدمت شما که بله، متاسفانه آقای دکتر، هر چقدر که اگر ما هم کاری نکنیم و دست روی دست بگذاریم، دشمن کار و ذاتش دشمنیه و همونطور که میبینیم روز به روز فضای مجازی پر میشه از شبهات و یا حتی تصاویری که جریان عاشورا رو به انحراف سوق میده متاسفانه. ولی این حقیقت بارزیه که قیام سید و شهدا قیام برحق بوده و به خاطر این شبهه افکنی ایجاد میشه که اون حقیقت و هدف قیام زیر سوال بره. اون هدف قیام که مبارزه قطعا با استکبار بوده، با مفسده های اقتصادی زمان بوده، با به انحراف کشیدن دین پیغمبر بوده، همونطور که خود سید و شهدا هم توی خطبهشون میفرمون. در خصوص این که ما چه کار کنیم، ما هر کاری که الان بکنیم کمه و حتی میخوام این رو بگم که بیش از اون چه که دشمنی میشه و ما بخوایم جواب بدیم، بیش از اینها باید کار بکنیم، به خصوص توی مسئله جامعه جهانی و حتی نگاه دیگر ادیان. ما یک جنبشی رو چند سالیه که آشنا هستیم باهاش که در حیات مذهبی که شیعیان مقیم اروپا به راه میندازن، یه اعلامیه ها، اطلاعیه ها، حتی شبنامه های پخش میشه با عنوان معرفی سید و شهدا که این
پویز حسین،
بله دقیقا، که این حسینی که آخر الزمان هم منجی آخر الزمان خودش رو به نام ابن الحسین معرفی میکنه. چرا؟ چون روایات ما به این سمت میره که اونقدر از اربعین سید و شهدا، از این پیاده روی با شکوه که عرش پیماییه در واقع، انقدر امام حسین شناخته میشه که حتی دیگر ادیان تو اقصانقات عالم هم این جریان رو میشناسن. با پر و بال دادن به همین مسئله پیاده روی ارمن، با جوابگویی به شبهاتی که در فضای مجازی ایجاد میشه. گاهی میان مسائل تاریخی رو عنوان میکنن که هیچ جایگاه تاریخی در واقع نداره. مسئله قیام عظیم عاشورا رو خلط میکنن یا حتی تنزل میدن به یک مسئله حالا که در مورد همسر والی مصر اون زمان و اون ماجرا بوده و اینها، یعنی یک مسئله حاشیه‌ای رو میان به عنوان اصل به ما مطرح میکنن که البته اینها همه خاموش کردن نور خداوند به وسیله پفا و دهانهاشونه که قطعا به شکست مبدل میشه، ولی خب این دلیل نمیشه که ما دست روی دست بگذاریم.
چه کارهایی باید انجام بدیم در حوزه فضای مجازی؟ در حوزه
مسئله‌ای که ما شاهدش بودیم، شبهاتی مطرح میشه به عنوان این که زمین کربلا ما بین دو نهر آبه، اگر که این زمین کنده میشد قطعا اصحاب یا فرزندان امام حسین به آب میرسیدن.
حالا من الان تو مستاقاش مد نظرم نیستش، من حالا سوالم این بودش که حالا در حوزه مثلا میشه گفتش فعالیت هایی که باید انجام بدیم که خدمت شما عرض کنم که این شبهاتی که ایجاد کردن این برها شگرت هایی که الان دارن به کار میبرن اینها رو خونسا کنیم، به نظرم چه اقداماتی ما میتونیم انجام بدیم؟
اولا این که حالا مسئله که شما مطرح میکنیم مسئله مقابله‌ای با این موضوع، من در قبل از این که اصلا بخوایم مقابله‌ای بکنیم، این اون ماجرای این که حسینی که 20 میلیون نفر در 49 سال روز در گذشت در شهر کوچیکی جمع میشن از کل دنیا، اگر این معرفی قبل از اصلا این انجام مقابله انجام بشه دیگه شبهه باقی نمیمونه. ولی خب از اونجا که عرض کردم خدمتون دشمن کارش دشمنی و شبهه افکنیه و این مربوط به زمان و عصر ما هم نیست، مربوط به از بعد از واقعه عاشورا به انهای مختلف دشمن مد نظرش بوده که این هدف متعالی به نوع دیگه ای جلوه‌گری بکنه. وظیفه ما امروز اینه که عرض کردم در اول عرضم خدمتتون، از حیات، از کوچکترین منبری که شاید با کمترین مستمع باشه، ما بیایم این منبر رو سنگر دانش بکنیم، سنگر معرفت بکنیم، سنگر این بکنیم که
رسانه ایش کنیم در اصل.
بله دقیقاً همینطوره. ما متاسفانه توی قضیه رسانه یک مقداری این چند سال کمکار بودیم که تونسته شد هر سو استفاده ای از این ماجرا بشه. فکر میکنم که اگر ما با کوچکترین اقدامی که میکنیم و حتی انتشارش اون هم به صورت درست، اون هم بر اصل و سیره انشاءالله اهل بیت باشه عزاداریمون، فکر میکنم که بشه کمک کرد توی این زمینه و انشاءالله که بشه عزاداری با معرفتی رو شاهدش بشه.
متشکرم از شما. خب سرکن خانم صالحی، سوال دیگه که از خدمت شما دارم، دشمن قطعا برای این اقداماتی که انجام میده جامعه هدفی داره. به نظر شما جامعه هدف رسانه‌های بیگانه و رسانه‌های قاعدتا ضد دین چه کسانی هستن و چرا این جامعه رو انتخاب میکنه و واقعا هدفشون چیه در انتخاب جامعه هدفشون؟
عرضم به خدمتون که چرایی و هدف فعالیت رسانه‌های معاند در واقع ریشه داره در اون جامعه هدفی که مشخص کردن و در واقع با توجه به محتوایی که دارن ارائه میدن به مخاطب خودشون میشه به راحتی حدس زد که جامعه هدفشون در واقع چه قشری از یک جامعه هستش. غالب این رسانه‌ها مخاطبشون جامعه‌ای هستش که دارای بیشترین انرژی و پتانسیل هست و اثرگذارترین در واقع قشر یک جامعه رو تشکیل میده، اون هم جامعه جوانه. چرا که جامعه جوان یک در واقع اجتماع رو ملزم به رشد میکنه، ملزم به حرکت میکنه و در واقع از هم اثرگذارترین و هم اثرپذیرترین بخش یک جامعه هستش و با توجه به محتویاتی که این رسانه ها هم در واقع دارن ارائه میدن به راحتی میشه متوجه شد که در واقع قوای تعقل قول و تفکر یک جامعه مورد هدف قرار گرفته. اینکه شبهاتی رو مطرح می‌کنند در تمام فرهنگ‌های فرهنگ دینی ما، تمام ارزش‌های موجود در فرهنگ دینی ما، از جمله حالا سوگواری‌هایی که صورت می‌گیره برای اهل بیت علیهم السلام و یا اعیاد و جشن‌هایی که هستش، همه اینها نشون میده که در واقع اینها اومدن قوه تعقل و تفکر یک جامعه رو در واقع هدف قرار دادن و این جامعه جوان هستش که باید پاسخگوی اون باشه و حتی بدون این که در واقع بیان پاسخگوی این سوالات و شبهات باشن، این شبهات رو مطرح میکنن و متاسفانه خلأ رسانه‌ای ما، خلأ فرهنگی ما و خلأ در واقع مدیریتی ما که در امر متولیان امر فرهنگ هستش، در واقع این امر رو، این مسئله رو، این حجمه رو به نتیجه میرسونه و در واقع باید به این مسئله هم از جایگاه کلانش و مدیریتیش بیشتر رسیدگی بشه که این حجمه از کدوم جهت و از طرف کدوم رسانه ها داره این کار انجام میشه و هم جنبه فرهنگی و تربیتی اون، حالا از مدارس گرفته، از دانشگاه ها گرفته، این کار انجام بشه تا این حجمه هایی که در واقع تعقل یک جامعه رو تحت تاثیر قرار داده و در واقع میخواد اینجوری القا بکنه که دین در واقع داره تعقل شما رو از دست شما میگیره با این در واقع خرافاتی که حالا به اسم در واقع سوگواری، به اسم اعیاد و به اسم حالا معنویاتی که از قالب در قالب اهل بیت و اینها هستش، باید در واقع این تصمیم گیری های جدی صورت بگیره تو این زمینه.
متشکرم از شما. به نظر شما با توجه به موضوعی که فرمودید در خصوص جامعه هدف، آیا این جامعه هدف ممکنه که در آینده تغییر کنه و با توجه به اهمیت موضوع به نظرتون امکان این که در آینده بر روی کودکان و نوجوانان بیشتر کار بشه در این حوزه آیا وجود داره یا خیر در رسانه‌های مختلفی که حالا ممکنه در فضای واقعی باشن یا در فضای مجازی؟
بله چرا که نه، این اتفاق حتما خواهد افتاد، چه بسا که الان همین اتفاق میفته و به راحتی میشه متوجه شد از این موضوع که چه بسا خود جوامع غربی هم وقتی میخوان فرهنگی رو منتقل بکنن به نسل خودشون، از در واقع سنین کودکی و طفولیت سعی میکنن که در واقع آموزه‌هایی داشته باشن تا اون فرهنگ مورد نظر خودشون رو که مطابق با منافع و اهداف خودشون هست رو منتقل بکنن. همین الگو میتونه تو جامعه در واقع ما و از طریق رسانه‌های معاند صورت بگیره، چه بسا این کار هم صورت گرفته و در واقع نیاز هستش که ما هم به این قشر از جامعه و در واقع خارج از جامعه جوانمون، حالا قبل از اینکه به این مرحله برسن، یه تفکر دینی، یه فرهنگ دینی و قالب اون رو در ذهن در واقع کودکان خودمون ایجاد بکنیم تا وقتی در واقع به سن جوانی و نوجوانی و جوانی رسیدن در واقع بتونن یه تمایزی قائل بشن بین آنچه که در واقع خوراک فکری که رسانه‌ها به اونها منتقل میکنن و آنچه که بر اساس حق و حقیقت هست.
بله خیلی ممنون از شما. خب شنوندگان محترم رادیو گفتگو میتونن با ما در ارتباط باشن با شماره پیامکی 301035. نقطه نظرات خودتون رو با این برنامه با ما در میون بگذارید.
در روزهایی که گذشت نه فقط ایران بلکه جهان به سوگ عزای حسین نشست. بیرق عاشوراییان در شهرهای مختلف دنیا از آسیای شرقی تا اروپا و آفریقا و حتی آمریکا برافراشته بود.
اینجا منطقه ماربل آرچ لندنه.
در این حال و احوال اما شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با حرمت شکنی شروع کردند به نواختن ساز ناکوک.
این شما و این بهترین های موسیقی راک.
بخش عمده برنامه های این شبکه ها در روزهای تاسوعا و عاشورا به کلاس های رقص و آواز اختصاص یافت.
عاشق این سبک رقص و موزیک شده.
این شبکه ها با انتخاب قطعاتی تصاویر عزاداری های سنتی برخی اقوام،
خبر راجع به تاسوعا از اون شروع کنیم،
تلاش کردند تمام آیین های ایام محرم را خشونت آمیز جلوه دهند.
گلمالی که از
مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه.
از دیگر سناریوهای شبکه‌های ماهواره‌ای القاء این موضوع بود که عزاداران حسینی عامل اخلال در نظم شهرها هستند.
معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
این شبکه‌ها که ادعای ایرانی بودن دارند، نه در پوشش مجریها به اعتقاد ایرانیان احترام گذاشتند و نه در پخش برنامه ها. چند سالی هست که پروژه حرمت شکنی در اتاق فکر شبکه های ماهواره‌ای کلید خورده، غافل از اینکه عاشورا ریشه ای عمیق در فرهنگ ایرانیان داره و پرچم نهضت حسینی نسل به نسل بین ایرانیان دست به دست شده.
خب ادامه میدیم بحثمون رو با سرکار خانم دکتر احقر. یکی از موضوعاتی که به خصوص قشر روشنفکر به اون خیلی میپردازن در حوزه ماه محرم، بحث صرف هزینه های مالی فراوان در راستای تحریف قیام عاشورا و حتی بعضی موضوعاتی مثل کفرآمیز بودن زیارت عاشورا هستش که حالا اینها رو بعضن ما میبینیم که در رسانه های بیگانه، رسانه های معاند و خیلی از بعضی شبکه های در فضای مجازی به این موضوع میپردازن و سعی میکنن که در این راستا باعث به هر حال